رادیوی آزادی،
مجله شامگاهی.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امروز جمعه 14 دکبر سال 2012 میلادی است. مجله شامگاهی را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است، برای شما عزیزان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. ابتدا شما را با اخباری آشنا میکنیم که تا این لحظه به دست ما رسیده است. هیئت مگاتی اعلام داشت که مذاکرات تهران موفق نبود. وزارت امور خارجه روسیه اظهارات نماینده رئیس جمهور در امور خاورمیانه آید به وضع سوریه را تکذیب کرد و هم در چین یک مرد 22 طالبی مکتب را کار زده مجروح نمود. تفصیل خبرها. مقام تهران از دستیابی به پیشرفت در مذاکرات با هیئت آژانس بین‌المللی نیروی هسته‌ای یا مگاتی در تهران خبر دادند، اما هیئت مگاتی اعلام داشت که گفته شنید آید به برنامه هسته‌ای ایران موافق نبود و بحث‌ها روز 16 ژانویه سال آینده در ملاقات نوبتی در تهران ادامه خواهند کرد. هیئت آژانس به خاطر تفتیش مؤسسه هسته‌ای پرچین به ایران رفته بود. روز پنجشنبه رئیس هیئت مگاتی هرمن هگهایتس گفته بود که اگر مقامات تهران اجازه دهند، فتیشان آمدند که به زودترین فرصت پرچین را تفتیش کنند. اما مقامات ایران گفتند که ناظران سازمان ملل متحد سال 2005 این مؤسسه را تفتیش کرده بودند. کشورهای غربی ایران را در تلاش دستیابی به سلاح هسته‌ای متهم می‌کنند، اما ایران میگوید برنامه هسته‌ایش کاملا صلح‌آمیز است و هدفش فقط تولید انرژی است. وزارت امور خارجه روسیه خبرها درباره اظهارات نماینده رئیس جمهور در امور خاورمیانه و معاون وزیر امور خارجه میخائیل باگدانوف را تکذیب کرد. نماینده رسمی وزارت الکساندر لوکاشویچ گفت که باگدانوف در رابطه با اوضاع در سوریه اظهارات نشر نکرده است و روسیه به جز حل سیاسی دیگر راهی برون رفت از بحران سوریه را نمیبیند. با گفته لوکاشویچ، روز پنجشنبه در پالاتای جمعیتی روسیه اوضاع در خاورمیانه از جمله در سوریه بررسی شد و در آن از ادعای نمایندگان مخالفین حکومت دمشق یادآوری گردید که پیروزی از بالای حکومت بشار اسد را پیش بینی کردند. از این پیش خبر داده می شد که ایالات متحده و رهبران مخالفین سوریه از اظهارات مقامات روسیه درباره احتمال سقوط رژیم بشار اسد استقبال کردند. بر پایه خبرها میخائیل باگدانوف گفته است که رئیس جمهوری سوریه بشار اسد نظارت کشور را از دست رها می کند و شاید از سوی آشوبگران سرنگون شود. او همچنین گفت که مسکو امکان به کشور انتقال دادن شهروندان روسی مقیم سوریه را بررسی می کند. میخائیل باگدانوف افزوده است که بر پایه اطلاعی او، بخشی از همه روسیگی های مقیم سوریه باز مخالفین مسلح پشتیبانی میکنند. در چین یک مرد مسلح با کارد 22 طالب علم مکتب را مجروح کرد. بر پایه اطلاع خبرگزاری سینخوا، این حادثه در نزد دروازه مکتب دهه چنپنی ولایت خینن به وقوع پیوست. در این حادثه حملگر با نام مین، ساکن 36 ساله دهه چنپن، هم جراحت برداشت است. کارمندان پلیس او را بازداشت کردند. درباره آنکه جراحات های برداشته کودکان تا کجا سنگین است، اطلاع زیر دست نیست. ابتدا درباره با بیمارستان انتقال یافتن همه مجروحان خبر داده می شد و اما بعدا خبر داده شد که فقط دو نفر بستری شدند. سال اخیر در چین چندین حمله به شاگردان مکتب و تربیت گیرندگان دبیرستان به عمل آمد که بر اثر آنها چند کودک به هلاکت رسید. حکومت چین بعد از این حمله ها در مورد تحکیم حفظ مکتب و دبیرستان ها تصمیم گرفته است. رئیس شورای علمای تاجیکستان از مردم دعوت نمود که با آوازه ها درباره پایان یافتن دنیا در روز 21 دکبر باور نکنند. سید مکرم عبدالقادرزاده روز 14 دکبر ضمن نماز جمعه در مسجد مرکزی شهر دوشنبه این آوازه ها را که یک هفته پس دنیا با آخر میرسد افسانه خواند. سید مکرم عبدالقادرزاده که در نزد صدها نمازگزار سخن میکرد تاکید نمود که در تاجیکستان بعد پخش خبرها از طریق وسایل اخباری عامه باور بسیاری مردم باور کردند که روز جمعه آینده یعنی 21 دکبر دنیا با آخر میرسد. جناب عبدالقادرزاده افزود که با آخر رسیدن دنیا را به جز خداوند کسی نمی‌داند و مردم باید افکار خود را به این بند نسازند. شنوندگان ارجمند، اخبار تازه تاجیکستان و عالم و مطالب برنامه های ما را می توانید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانی های www.azadi.tj و یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید. مجله خبری ادامه دارد و حالا در حاشیه خبرها.
در حاشیه خبرها،
شرکت روسی الفاسترا خوانی میگوید روسیگی ها از همه بیشتر از پروازها به سمت دوشنبه بیم دارند. با اطلاع این شرکت بیشتر از نصف مسافران که به این شهرها پرواز میکنند سغورتای حیات خود را فرمایش میدهند.
گفته این شرکت برای ما اساس هم شده نمیتوند، یعنی که یک گفته عمیق سفسطا هم حساب کرده میشد. از همین گفته یعنی که اون شرکت الفاستراخوانی چیکه خلاصه براوردن که مسافران بیم دارند و به دوشنبه پرواز نمیکنند، خلاصه براوردن نادرست است، زیرا فرودگاه دوشنبه همین روز و ساعت در یک شبانه روز به زیاده از 3000 مسافر خدمت میرساند.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید و اکنون سر خط گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه برای ما و شما آماده کرده اند. با مهاجر کاری کی نفقه می دهد؟ آیا مهاجران تاجیک حق دریافت نفقه در روسیه را دارند؟ با هواپیماهای تاجیکستان باوری نیست. یک شرکت روسی گفت که شهروندان روسیه از پرواز در هواپیماهای سمت دوشنبه هراس دارند. چرا؟ و برد و باخت های ورود به سازمان جهانی تجارت، آیا بخش کشاورزی تاجیکستان را بحران شدید در پیش است؟ شورای جمعیتی تاجیکستان روز جمعه اعلام داشت که میخواهد سال آینده مسئله نفقه مهاجران کاری را در محور قرار بدهد. بنا به اطلاع گوناگون همه ساله بیش از 1 میلیون نفر از تاجیکستان برای مهاجرت کاری به خارج کشور قبل از همه به روسیه میروند. مقامات تاجیکستان میگویند از سال 2002 به این سو میانی این کشور و روسیه سازشنامه به سغورته مهنتی جلب نمودن مهاجران مهنتی بحث میشود و باری اخیر سال 2008 جانب تاجیکستان این سند را برای بررسی با روسیه پیشنهاد کرده است. تفصیل بیشتر در این باره در گزارش فرهادی میلاد، خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه.
شورای جمعیتی تاجیکستان در فهرست تدابیرش در سال 2013 هم مسئله نفقه مهاجرین مهنتی کشور را وارد کرد. این تصمیم پس از پیشنهاد موسی اساس‌زاده از حزب خلق دموکراتی تاجیکستان پذیرفته شد که گفت بیش از 1 میلیون مهاجر مهنتی تاجیک در خارج کشور پس از سن نفقه بدون دستگیری حکومت خواهند ماند.
آنها مبلغ های زیاد رو به خانه هاشون ارسال میکنن، میگذرونن. یکی از همین مبلغ ها برای فوندی آینده نفقه شون یگون تیم وارد نمیکنن به دولت. حالا وقتش میشود که آنها به سن 63 و 64 رسیدن، آنها طلب میکنن باید پنسیه گیرن، نفقه گیرن. این این مشکلاتی هست که باید حلو فصل گردن.
بنا به اطلاع گوناگون هر سال بیش از 1 میلیون نفر از تاجیکستان برای مهاجرت کاری به خارج قبل از همه روسیه می روند. مقامات تاجیکستان میگویند هنوز از سال 2002 به این سو میان این کشور و روسیه سازشنامه به سغورته مهنتی جلب نمودن مهاجران مهنتی بحث می شود و باری آخر سال 2008 جانب تاجیکستان این سند را برای بررسی به روسیه پیشنهاد کرده است. کارشناسان هم بر این نکته اشاره می کنند که چون نفع مهاجرین تاجیک را دو کشور برمی دارند، باید هر دو مسئول نفقه آن باشند. عبدالرحمن رحیموف از وزارت حفظ اجتماعی و شغل اهالی تاجیکستان، نهاد مسئول گفت‌وشنیدها میگوید روسیه در نوبت اول طلب دارد که تاجیکستان در آغاز نظام رواهای شهروندانش را به تنظیم درآورد و هر یک نفر قانونی به این کشور آمده رسما فعالیت کند، پس مسئله نفقه مهاجرین بررسی خواهد شد.
مسئله جلب همین مهاجران مهنتی و سورت اجتماعی طول سال‌هاست که مورد بررسی حکومت جمهوری تاجیکستان قرار دارد و حال نظام جلب مهاجران شهروندان جمهوری تاجیکستان به سورت دولت اجتماعی در یگان کشوری بود و باشی آنها بر راه مانده نشده است. پس برخ اساسنا کرده همش باید کرده دادیم طرف روسیه.
جناب رحیموف میگوید سازشنامه به سغورته مهنتی جلب نمودن مهاجران مهنتی باید در پی تصویب سازشنامه تاجیکستان روسیه درباره فعالیت مهنتی و حفظ حقوق شهروندان دو کشور به تصویب می رسید. اخیری را سال 2005 پارلمان تاجیکستان به امضا رسانده بود، اما تا به حال آن در روسیه به تصویب نرسیده است. یک منبع دیگر که نخست نامش ذکر شود گفت در حال حاضر سر هر مسئله نمی شود با روسیه وارد بحث شد. تنظیم روابط شهروندان تاجیکستان با روسیه عموما امکان ندارد مگر اینکه نظام روابط جاری شود و افزود از این خاطر باید یگان راه دیگر را پیدا کرد. این راه دیگر از نگاه مقامات تاجیکستان نیز پیدا شده است. از 1 انور سال 2013 در کشور قانون درباره سوغورتهای نفقوی و دولتی به حکم عمل می‌دارد که برای مهاجرین به طور اختیاری گذرانیدن یک مبلغ معین برای نفقه را فراهم می‌کند. انور بابایف معاون رئیس دپارتمان مهاجرت تاجیکستان می‌گوید میان نهادهای مربوطه چند پیشنهاد وجود دارد.
اما هر یک مهاجری که پیش سفر به خارج می‌تواند که سریسوب خودش رو در بانک امانت بانک یونی توزن کفاده باید براسیه یکی بعد یک کشوری خوجه سفر کرد باید بعد از یک ماه دو ماه سه ماه سوگی یک مولتی مهم میتونی با سریسو به خودش یک مبلغ گذاری مهمه غورید کند از خوجه با سریسو به خودش در تاجیکستان که برای نفقه مثلا
اما مقامات به این نکته خیلی مهم هم اشارت میکنند که خود مهاجرین در حل این مسئله اونقدر هوسمند به نظر نمیرسند. واقعا امان الله خالف یک مهاجر مهنتی تاجیک در صحبت با رادیو آزادی گفت درباره نفقه فکر نمیکند و به هر چی پیش آمد خوش آمد توکل دارد.
6 سال دیگه واش حس میتونه اگه پنجره تیوری شواد با تیوری بنزین تیوری ببینم اگه اگه اون بغیر خداوند دیگه هیچ کی نمیداد پنجره چه اوخه این تاس نویسه که در متر با چوی چی میشواد سریدی پنجی تاجیکستان چم بول چی میشواد یا خلط اور بشار یا نمیشواد.
اما قانون گذاری تاجیکستان افرادی را که اندازی فوند اجتماعی را نسپردند یعنی از حق نفقه مهنتی محرومند صرف نظر نمیکند. طبق قانون گذاری کشور برای آنها نفقه اجتماعی جدا میشود که 50% حد اقل معاش را پیش بینی میکند. حالا حد اقل معاش در تاجیکستان 104 سومانی است. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تصمیم شورای جمعیت تاجیکستان برای بررسی موضوع نفقه مهاجران کاری تاجیک و هم آیا مهاجران کاری تاجیک حق در روسیه هم گرفتن نفقه را دارند؟ برای گرفتن نفقه در روسیه آنها باید کدام شرط ها را اجرا کنند؟ برای پاسخ به این سوال ها با ویتالی پلودنیکوف رئیس بنیاد یکم ملی نفقه روسیه هم صحبت شدیم و نخست پرسیدیم که قوانین روسیه تا کجا به گرفتن نفقه از سوی مهاجران کاری اجازه می دهد. ویتالی پلودنیکوف گفت
روسیه законодательство допускает получение эмигрантами
قانونگذاری روسیه نفقه گرفتن مهاجران کاری را اجازه می دهد، البته در صورتی که همه چیز قانونی باشد، یعنی او با کار تامین باشد و اندوز سپارد. اما مهاجر کاری تنها به یک بخش جمع کردن مبلغ برای نفقه دسترسی دارد و خلاص. این مبلغ بزرگ نیست و اگر مهاجر شرط هایی را اجرا کند، از جمله هنگام کار در روسیه اجازه اقامت در کشور را داشته باشد، از حق گرفتن نفقه برخوردار می شود.
работы в России. Это возможно.
Барин мухаджир бояд ягон аснодеро ба бунёди нафақа пешон кунад ва ҳамо маблағеро ба бунёди нафақа ирсол намояд.
Это работодатель начисляет определённую сумму, установленную по закону.
مبلغی از روی قانون مقرر شده را به بنیاد نفقه کارده پرداخت می کند. مهاجر باید فقط ثابت کند که استاتوس یا مقامش برای گرفتن نفقه اجازه می دهد.
بله. و بگید که اصلا در روسیه موضوع پرداخت نفقه به مهاجران کاری آیا بررسی می شود؟
Да, он обсуждается, безусловно, потому что в Россию большой приток мигрантов.
بله، این موضوع بررسی می شود، زیرا تعداد بزرگ مهاجران به روسیه می آیند و طبیعی است که بعد ترک کشور در استاج کاریشان فاصله پیدا می شود و آنها از حق گرفتن نفقه در وطنشان محروم می مانند. در اینجا نیز کار کرده آنها بسیار وقت به جمع کردن مبلغ موفق نمی شوند. این یک مشکل است و از این رو بررسی می شود، ولی از نگاه من به آن اندازه فعالانه محاکمه نمی شود که ما برای بزودی حل شدن آن مطمئن باشیم. شاید در این سمت پیشرفت در حل نفقه برای مهاجران کاری از کشورهای سابق شوروی به عمل بیاید و اما اینجا هم میبینیم که تا رسیدن به نتیجه وقت هنوز زیاد است، هرچند بررسی موضوع ادامه دارد. از این رو مهاجران نسبتاً به اصطلاح متمدن در روسیه نفقه های خود را از روی رژیم اختیاری درست میکنند. در روسیه بنیادهای غیر دولتی نفقه موجودند که برای این شرایط فراهم آورده اند.
Они скорее формируют себе пенсию в добровольном режиме. России есть негосударственные пенсионные фонды, которые позволяют это делать.
Ва Виталий бигӯяд ки ба бунёди шумо муҳоҷирони корӣ зиёд муроҷиат меконанд?
Да, но это все эмигранты из стран бывшего СССР. Это самое распространенное.
Бале, амо онҳо асосан аз кишварҳои шӯравии собиқанд. Бо муҳоҷирон аз дигар кишварҳо низ кор мекунем, вале бояд гуфт ки онҳо ангуш шуморанд. Ғайр аз ин, барои бунёдҳои ғайридавлатӣ чун мо, шаҳрвандӣ ва мақоми онҳое ки муроҷиат мекунанд зиёд муҳим нест. قانون ما را برای مشخص کردن شهروندی و مقام موظف نمی کند. از این رو ما نسبت به بنیاد دولتی دموکراتی تر هستیم. بسیار وقت ما حتی نمی دانیم شخصی که سازش را امضا کرده و برای نفقه مبلغ جمع می کند مهاجر کاری است یا شهروند. خوب البته به استثنای آن که ببینیم که او با زبان روسی خوب حرف نمی زند و معلوم می شود که او خارجی است.
так только если он по-русски не очень хорошо говорит, да, ну можно подумать, что он иностранец.
تشکر ویتالی پلودنیکوف رئیس بنیادی یکم ملی نفقه روسیه بود که با او درباره شرط های دریافت نفقه از سوی مهاجران کاری تاجیک در روسیه صحبت میکردیم.
موج های رادیوی آزادی
از شش بیگو تا ده شب
25 و 41 متر یا برابر به 7215
7465 9445
9695 و 11975 کیلوهرتز
در اینترنت
ozodi.tj و موجه های یمال فوتبورد آزیاسات.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. یک شرکت روسی اعلام داشت که مسافران از روسیه از پروازها به سمت دوشنبه هراز دارند و کوشش میکنند که از پرواز با هواپیماهای تاجیکی خودداری نمایند. این شرکت گزارش خود را بر پایه بیمه‌های مسافران کشور تهیه کرده است و این هم در حالی است که سال‌های اخیر از همه بیشتر هواپیماهای روسیه به صدمه دچار می‌شوند. ضمناً در خود تاجیکستان هم از خدمت رسانی شرکت‌های هواپیمایی کشور زیاد راضی نیستند. موضوع را محمد وفای رحمت از شهر دوشنبه پیگیری کرده است.
شرکتی روسی الفاستراخوان میگوید روسیگی ها از همه بیشتر از پروازها به سمت دوشنبه بیم دارند. شرکتی روسی الفاستراخوان که با سوغورته یا بیمه مسافران مشغول است اعلام کرده است از همه بیشتر مسافران از پرواز به دوشنبه، دهلی و ادس بیم دارند. با اطلاع این شرکت بیشتر از نصف مسافران که به این شهرها پرواز میکنند سوغورته حیات خود را فرمایش میدهند. گزارش الفاستراخوان در اساس تعداد بیمه های فروخته شده به روسیگی ها تهیه گردیده است. این در حالی است که در خود تاجیکستان هم از خدمت رسانی های هوایی نگرانی های زیاد وجود دارد. آخرین حالتی که تشویش مسافران را به بار آورد هفته پیش ضمن پرواز از سمت خوجند به دوشنبه رخ داد. مسافرانی که با استفاده از خدمت رسانی شرکت تاجیک ایر در این سمت پرواز کردند از آن شکایت نمودند که در نیمه راه هوای داخل هواپیما تمام شد و مشکلی نفس کشی باعث بیهوش گشتن چند مسافر گشت. اما محمد یوسف شادی و سخنگوی فرودگاه بین المللی دوشنبه روز جمعه در صحبت با آزادی در شرح اظهارات شرکت الفاستراخوانی گفت
این شرکت برای ما اساس هم شده نمیتوند به اینکه یک گفته ای امیخل سفسطه هم حساب کرده میشد. برای چی؟ فرودگاه بین المللی دوشنبه امروز در همون درجه یعنی قرار دارد که در درجه بین خلقی معیارهای بین خلقی از جهت تامین تکنیکی از جهت خدمت رسانی به هواپیماها به مسافران تنها در همین 4 سال اخیر تمام پارک تکنیکی که به هواپیماها خدمت میرسانند از نو کرده شد.
اخیرا دستگاه اجرایی ریاست جمهوری تاجیکستان نیز نگرانیش را از سطح پس خدمت رسانی شرکت های هوایی در تاجیکستان بیان کرده بود. محمد حبیبوف مسئول بخش نقلیات دستگاه اجرایی پرزیدنت ضمن جلسه جمع‌بسته فعالیت نه ماهه وزارت نقلیات خدمت رسانی شرکت های هوایی را مورد انتقاد شدید قرار داده بود. آقای حبیبوف از جمله گفته بود که مورد هایی می شوند که مسافران روزی تمام یا از شب تا روز منتظری هواپیما می شوند. آنها نه به خانه رفته می توانند و نه به جای دیگر. در بنای فرودگاه و سهنیان ساعتهای طولانی در هوای سرد انتظار شدند، مگر این خدمت رسانی است؟ این نه خدمت رسانی بلکه عصبانی کردن آنهاست. قریب در همه خط سیرها تأخیر به میان می آید. نظام حکیموف وزیر نقلیات تاجیکستان هم در این رابطه تاکید کرده است که شکایت های مردم از خدمات شرکت های هواپیمایی در تاجیکستان روز به روز بیشتر شدند. با گفته آقای حکیموف تا 9 ماه سال جاری در 3 فرودگاه کشور 1110 حادثه تأخیری پروازها به قید گرفته شده است. جناب حکیموف تاکید کرده است که مسافر تنها به خاطر سری وقت به جای دلخواهش رسیدن نقلیات هوایی را انتخاب میکند و شرکت ها باید با انتخاب او سزاوار باشند. همزمان وزیر نقلیات تاجیکستان انتقاد کرده است که قسم زیادی هواپیماهای تاجیکستان با معیارهای بین المللی جوابگو نیستند و گفته او الحال 4 شرکتی وطنی دارای 73 هواپیما میباشند که 42 هواپیما کارشایم و همگی 21 هواپیما جوابگوی طلبات خطرهای بین المللی میباشند.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
ما بخش تاجیکی رادیوی آزادی حتما تماس بگیرید. 4 روز پیش تاجیکستان عضو سازمان جهانی تجارت شد. در رسم قبول عضویت در شهر ژنو امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان شرکت داشت و گفت که عضویت در این سازمان برای رشد اقتصادی و شکوفایی کشورش مساعدت میکند. اما ایده بر این است که عضویت در سازمان جهانی تجارت تاجیکستان را وابسته اقتصاد جهانی می‌سازد و استقلالیت آن را زیر سوال می‌برد. در رابطه با جنبه‌های منفی و مثبت و راه 11 ساله تلاش‌های تاجیکستان برای عضویت در سازمان جهانی تجارت، همکارمان در شهر دوشنبه فرهاد میلاد با شریف رحیم‌زاده وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان صحبت داشت و از جمله از نگرانی‌های دهقانان سوال کرد که به امکان بعد ورود کشور با سازمان جهانی تجارت کمتر شدن پشتیبانی دولت از بخش کشاورزی مربوط است. شریف رحیم زاده در پاسخ گفت:
تو به امروز حکومت تاجیکستان خوجایی قشلاق را اساسا به واسطه با راههای دیگر دستگیری میکرد، مثلا بخشیدن قرضهای میلیاردانه خوجایی هایی که بودن در اصل پول دادن بعد نگرداندن، این سوبسیدیا بود، ولی از بودجه ما حقوق نداشتیم کار کنیم بی واسطه، یعنی با فرمر پول دیم که تو فلان مال استثمار کن. امروز موفق قدوی نه، ما حقوق داریم که از مبلغ 8% مجموع محصول داخلی اگر در بودجه پول یابیم میتونیم بی واسطه فرمران خود رو دستگیری کنیم. این تخمینا در یک سال 900 میلیون سومانی است. این نتیجه گفتو شنیدی با کشورهای دیگر با سازمان جهانی سودا بود. بیشتر دودوی میکردن که شما خودی قشتا رو سوبسیدی نکنید خارجی ها. امروز ما این حقوق رو داریم. هر ساحه‌ای که برای ما مهم است، هر ساحه‌ای که برای ما حساس است، ما حرکت کردیم اول اونها رو حمایت نماییم و باز ما در روند گفتشونید قرار داریم.
وضع سرمایه گذاری تا کجا بهتر خواهد شد؟ مثلا میگویند که در تاجیکستان حقوق سرمایه گذاران دفاع نمی شود و محیط سرمایه گذاری برای آنها سازگار نیست.
سرمایه گذاری، برای سرمایه گذاری چند شرط لازم است و این هم یکی از شرط ها است. یک شرط سازمان جهانی سودا این است که اگر سرمایه گذار در داخل تاجیکستان یگان و یگان مشکلی دچار شد، در اونجا بررسی می شود و از روی قانون قاعده های عمومی بررسی می شود. امروز پرابلم ما با سرمایه‌گذاران این بود که اگر یک مشکلی پیدا کردن، سودهای ما می دیدن مشکلی را و سرمایه‌گذار اونقدر باور نداشت که سودهای ما با منفعت اونها حل می کنند. اگر اونها حقم باشند، اونها باور نداشتن که سودهای ما طرف اونها را می گیرند. امروز یخیل می شود قاعده. قرار رو از روی قاعده و پرینسیپ های در تمام جهان اعتراف شده قبول میکنند.
جناب وزیر، آیا بود در تاریخ سازمان جهانی تجارت کشوری که مثل تاجیکستان از لحاظ اقتصادی قفا مانده بود و پس از عضویت رشد کرد؟
پرن این خیلی مثال ها، ویتنام، سنگاپور و یک کشورهایی که اعضا شدن و بود کردن. اعضا شدن اطمینان ندارد که همه میبینن و در همه چیز رو میسازن و میگن که من منفعت بین. اعضا شدن این پیدا شدن امکانیت از داد و گریف با دیگر کشورها است. از کشوده شدن بازارهای دیگر کشورها برای مال تاجیکستان است. بود کردن ما از خود ما وابسته است. از فهمیش، از دانش، از ملکه، از قابلیت استفاده بردن بازارهای کشورهای دیگر است.
تشکر. شریف رحیم‌زاده وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان بود که با او درباره جنبه های مثبت و منفی ورود کشور به سازمان جهانی تجارت صحبت میکردیم. شکل پوره مصاحبه را در ویژه گفتاری سیمای هفتم بشنوید که شام جمعه و صبح شنبه تقدیمتان میشود. همچنین میتوانید این صحبت را در سامانه اینترنتی رادیو آزادی پیدا و مطالعه کنید.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آر جی.
برای نخستین بار در نوحیه باختر یک کارخانه کارکردی میوه افتتاح شد. مسئولین کارگاه میگویند آنها در روزهای اول 34 تن میوه خشک را کارکرد و به روسیه صادرات کردند. در گذشته به دلیل نبودن چنین کارگاه میوه‌جات باغ‌های مردم نابود میشد و یا آن را افراد میانه رو با قیمت ناچیز خریداری میکردند. تفصیل بیشتر در این باره هم در گزارش ناصرجان امامزاده خبرنگاری آزادی در شهر قرغان‌تپه.
اولین کاروان میوه خشکی ناحیه باختر ولایت ختلان راهی روسیه شد. کارخانه نوی کارکرد میوه سبزیجات با نام بهبودی اخیراً 68 تن میوه خشکی تولید کرده اش را به بازار روسیه وارد کرد. با اطلاع رحمت الله سندولایف مالک کارخانه مذکور، این یکمین شرکت کارکرد میوه سبزیجات در وخشان زمین است که میوه خشک در این کارخانه مطابق به استانداردهای جهانی تهیه و به خارج از کشور صادر میکند. فعلا در کارخانه مذکور دست کم 30 ساکن محلی فعالیت میکنند.
ما اخیرا کینه بود تایور کردیم رو یک 10-15 تن دیگه قریب تایور شد دیگه. شرطنامه داریم حاضر قطعی چند تا کارخونه فدراسیه روسیه. یک کمپانیا داریم فیرم فروختوه کمپانیا نویشتگی هسته. این در شهر سن پیترگورگ. در اکنون حاضر با یک تا کمپانیا دیگه هسته در رستوف.
در گذشته به دلیل نبودن چنین کارگاه‌های کارکرد میوه، اکثراً میوه‌های مردم نابود و یا با قیمت ارزان در بازارهای داخلی فروخته می‌شد. باغداران زیان قابل ملاحظه برداشته، حجم استحصال میوه کاهش یافته بود. گذشته از این، به سبب طی یک سال اخیر بسته بودن قطعه راه آهن اموزنگ ختلان، کشاورزان از یگانه واسطه صادرات میوه و سبزیجات خود نیز محروم شدند. سنگلی رحیموف استاد رشته اقتصاد در دانشگاه دولتی قرغان‌تپه بر این نظر است که صادرات مواد کشاورزی از جمله میوه و سبزیجات و پخته به خارج کشور و واردات مساله ساختمانی و مواد غذایی به قلمرو ولایت ختلان توسط این قطعه راه آهن غیر ممکن بوده، استفاده از راه های دیگری حمل و نقل ده ها هزار دلار خراجات اضافی را طلب میکند.
صدها میلیون دلار ضرر می آورد فقط با واسطه نقل این اندکمنده پول نیست. میتوانیستیم آزاد میوه‌جات و دیگر مساله ها را برای روسیه انتقال کنیم. امروز نمیتوانیم این کار کرده. هیچ کس دوشنبه هم نمیبرد برای این کار کردن. ناحیه های گرد اطراف دوشنبه نباشد از ختلان هیچی نمیرود.
تاسیس کارخانه نوی استحصال میوه خشک در ختلان در حال است که مقامات ولایت ختلان از توقف کاری ده ها کارخانه دیگری صنعتی در منطقه خبر میدهند. مقامات و کارشناسان ولایت ختلان را از فعالیت باز ماندن بیش از 90 کارخانه صنعتی و آن هم در حالی که اقتصاد این منطقه جنوبی تاجیکستان نشان دهنده های منفی دارد نگران کرده است. شماره کارخانه های از فعالیت باز مانده 31 جمع کارخانه های صنعتی ولایت ختلان را تشکیل می دهد. با این وسیله ده ها و شاید صدها نفر از جای کاری دائمی و معاش ماهانه خود محروم مانده اند. مسئولان کارخانه های صنعتی منطقه می گویند که در توقف کار آنها به صورت مستقیم و غیر مستقیم جانب جمهوری همسایه ازبکستان دست دارد. اما غیب‌الله افضلوف رئیس ولایت ختلان در یک جلسه حکومتی گفت به خاطر اصلاح این وضع و رشد صنعت در منطقه نقشه نوی عمل اوید به تاسیس یابی کارخانه های صنعتی تهیه و تصویب شده است.
ولایتی ما برای زیاد نمودنی تعدادی کارخانه های صنعتی تمام این امکانیت شبه برا دارد. متاسفانه از این امکانیت هم نهم شهر مایا سمره برش استفاده می کنند. در آینده نزدیک در نظر داشته شده است که شماره کارخانه با محصولات محلی کارکرد کننده یعنی کارخانه های پخته پیله و شنکوز میوه و سبزه و بافندگی رسندگی پایازان ضروری زیاد و فعالیت کارخانه های موجوده بهتر کرده شود.
با این هم امسال در شهر و نواحی ولایت ختلان بیش از 50 کارخانه و کارگاه خرد استحصال بنیاد گردیده، از این حساب دستی کم 1000 جای نوی کاری تأسیس یافته است. ناصر جان امامزاده، رادیو آزادی، قرغان‌تپه.
تأسیس نخستین کارخانه کارکرد میوه در ختلان. و یک خبر از عالم هنر، انجمن مطبوعات خارجی هالیوود فهرست داوطلبان جایزه گلوبوس طلایی، یکی از جایزه های معروف در عالم سینما را نشر کرد. برای جایزه بهترین فیلم سال آفریده کوینتین تارانتینو جنگوی آزاد شده، فیلم ترجمه هالی استیون سپیلبرگ لینکلن، فیلم سیاسی بن افلک عملیات ارگام، درامای کترین بیگلو هدف عملیات رقم یک درباره عملیات نابودسازی اسامه بن لادن و فیلم انگلی زندگی پی مبارزه خواهند برد. مراسم نوبتی سپردن جایزه ها 13 ژانویه سال آینده در شهر لس آنجلس برگزار می شود. جایزه گلوبوس طلایی سال 1944 این سو برای بهترین فیلم های هنری و فیلم های تلویزیونی سپرده می شود. و در پایان برنامه بار دیگر مهمترین خبرهای روز را برایتان یادآور میشیم. هیئت مگاته اعلام داشت که مذاکرات تهران موفق نبود. وزارت امور خارجه روسیه ازارت نماینده رئیس جمهور در امور خاورمیانه آید به وضع سوریه را تکذیب کرد و هم در چین یک مرد 22 طالب علم مکتب را کار زده مجروح نمود. اینجا شنوندگان ارجمند این بخشی مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. با امیدواریم که با رادیوی آزادی خواهید ماند.